سلام و عصر شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور غنی از تشدید خشونت ها در برابر جنبش تحفظ پشتون ها ابراز نگرانی کرده است. آیا این مداخله که است در امور پاکستان؟ آیا اشتباهی طرح آشتی ملی و مصالحه دکتر نجیب الله امروز تکرار می شود؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اسلام آباد در برابر توییت اخیر رئیس جمهور غنی واکنش تنده از خود نشان داد. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. امریکا از اسرائیل اسلحه می خرد و پارلمان اوکراین برای پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را تصویب کرد. مشروع اخبار. اسلام آباد در برابر توییت اخیر رئیس جمهور غنی واکنش تند از خود نشان داد. رئیس جمهور افغانستان درباره آنچه که اعمال خشونت در برابر تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و فعالان مدنی در پاکستان می‌خواند، نگرانی جدی خود را ابراز داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام توییتر خود این سخن اشرف غنی را غیر مسئولانه و مداخله صریح در امور داخلی پاکستان خوانده رد کرد. او گفته است که بهتر است تا رهبران افغان درباره مشکلات جدی افغانها تمرکز کنند. محمد اشرف غنی در پیام توییتر امروز خود گفته بود که مسئولیت اخلاقی هر حکومت ایجاب می کند تا از فعالیت‌های مدنی ضد افرادگری و تروریسمی که منطقه ما را فرا گرفته و امنیت دست جمعی ما را تهدید می کند حمایت کند. اشرف غنی گفت سرکوبی فعالان مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز در چنین وضعیت نه تنها اینکه باعث نگرانی عمیق است، بلکه امکان دارد که برای همه منطقه نتایج منفی به بار آورد. این پیام از سوی رئیس جمهور افغانستان در حال منتشر می شود که چند روز قبل ارمان لونایی، یک رهبر سرشناس حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان، به قتل رسید و قوای امنیتی در این حادثه مقصر دانسته شد. گزارش های اخیر از بازداشت گلاله اسماعیل و چند تن دیگر از حامیان این حرکت در اسلام آباد خبر داد. برای محکوم نمودن قتل ارمان لونایی در چندین شهر پاکستان و افغانستان تظاهرات گسترده در چند روز اخیر صورت گرفت. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت خانشیرین که متهم به زخمی ساختن 2 عضو دیگر این خانواده است، شناسایی و بازداشت شد.
فردی که 1 سال پیش در مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس به تعداد 10 نفر عضو یک خانواده را و شهادت رسانیده بود، توسط پلیس کابل شناسایی، دستگیر و به پنجه قانون سپرده شد.
مرد مظنون که پس از حادثه فرار کرده بود و 1 سال زیر تعقیب قرار داشت، در ناحیه 17 شهر کابل دستگیر شده است. کرکت بورد افغانستان نام بازیکنان تیم این کشور در برابر تیم آیرلند را اعلان کرد. تیم‌های دو کشور 3 بازی 20 اووره، 5 بازی 1 روزه و 1 بازی تست دارند که از 21 فوریه تا 19 مارچ در هند برگزار خواهند شد. در 3 بازی 20 اووره که اولین آن به تاریخ 21 فوریه در شهر دیرادون برگزار می‌شود، بر علاوه ستاره‌های معروف چون راشد خان، مجیب زدان و محمد نبی، بالر جدید ضیا شریفی هم اشتراک می‌کند. اصغر افغان، کپتان تیم افغانستان، میگوید که آمادگی خوب برای این مسابقات گرفته شده است. کوشش داریم که در بخش بیدنگ بیشتر کار کنیم. قبل از جام جهانی هم مسابقات بسیاری داریم. در ماه جاری با آیرلند مسابقات داریم. بعد از آن مسابقات دیگری هم هست تا بتوانیم برای جام جهانی بهترین تیم بسازیم که از لحاظ ترکیب و هماهنگی بهتر و لیاقت بدنی داشته باشد. در 5 بازی یک روزه بازیکنان جدید چون اکرام علی خیل سهم می‌گیرند و بالران سری چون دولت و شاپور که برای مدت از بازی دور مانده‌اند در کنار بتسمن ورزیده نورعلی زدران دوباره در تیم شامل ساخته شدند. اردوی آمریکا سیستم دفاعی راکت اسرائیلی به نام گنبد آهنین را می‌خرد. اسرائیل از 8 سال به این سو از این سیستم استفاده می کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که این سیستم که رادار و موشک های رهگیری کننده راکت دارد نخست به گونه آزمایشی استفاده خواهد شد. دگروال پاتریک سیبر یک افسر اردوی آمریکا در اعلامیه خود گفت که گنبد آهنین برای حفاظت نیروهای آمریکایی در برابر تهدید انواع وسیع آتشباری غیر مستقیم و تهدیدهای هوایی ارزیابی و آزمایش خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل فروش این اسلحه به آمریکا را یک دستاورد عظیم برای اسرائیل عنوان کرد. پارلمان اوکراین برای پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را تصویب کرد. این تعدیل در جلسه امروز با 334 رأی موافق و 17 رأی مخالف تصویب شد. رئیس جمهور پترو پروشینکو در آستانه رأی‌گیری در پارلمان گفت که این یک روز تاریخی برای اوکراین است و تعدیل قانون را یک گام مهم دیگر به سوی پیوستن به تشکیلات اروپا اتلانتیک عنوان کرد. و پلیس روسیه چندین عضو گروه دینی شاهدان یهوه را در 2 منطقه این کشور بازداشت کردند. فعالیت این گروه در روسیه از اپریل سال 2017 به این سو ممنوع اعلان شده است. شعبه محلی وزارت داخله روسیه در ولسوالی خودمختار خانتیمینسی در شمال غرب سایبریا امروز گفت که گمان می‌رود افراد بازداشت شده برتری خود بر دیگر اتباع کشور را تبلیغ می‌کردند. مقامات نگفتند که چند نفر چه زمانی بازداشت شدند. در این حال شعبه وزارت داخله در جمهوریت خودمختار موردووا در 550 کیلومتری جنوب شرق مسکو نیز امروز گفت که برای متوقف ساختن فعالیت غیرقانونی گروه شاهدان یهوه عملیات وسیع امروز انجام شد. مقامات گفتند که طی این عملیات شمار از سازماندهندگان بازداشت و تحقیقات آغاز شده است. مقامات باز هم نگفتند که چند نفر دستگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان از تشدید خشونت ها در برابر جنبش تحفظ پشتون ها ابراز نگرانی کرده است. آیا این مداخله است در امور پاکستان؟
رئیس جمهور غنی از کلام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده. صرف یک حرکت مدنی است.
آیا اشتباهی طرح آشتی ملی و مصالحه دکتر نجیب الله امروز تکرار می شود؟
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، من ترس ندارم. درست از شباهت های وجود داره.
حمایت علمای دین از نیروهای افغان در ولایت هرات.
همین نیروهای امنیتی خود تا اندازه ای توان خود ما حمایت میکنه. از معلولین، از معیوبین، از شهدایی که ما داریم، از اونا حمایت میکنیم.
از دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی نیز میشنوید. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
عموماً کسایی که مثلا رئیس فامیل هستند در فامیل باید عادل در خانه هزار نگاه باید مد نظر بگیرند. در قسمت مثلا خرچ یا مصرف روزانه غذا باشه یا مثلا چی در لباس باشه.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان از تشدید خشونت ها در برابر جنبش تحفظ پشتون ها در خیبر پختونخوا و بلوچستان ابراز نگرانی کرده. آقای غنی امروز در صفحه تویتر و فیسبوک خود نوشته که منطقه با تهدید جدی افراطیت مواجه است و در چنین شرایط مسئولیت هر دولت مسئول است که از این و حرکات حمایت کنند. شماره از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه و سیاسیون افغان از دولت مردایی که دیگر کشورها می خواهند تا مانعی که ظلم بالای حرکت های مدنی در پاکستان شوند. نورالله شایان جزئیات دارم.
سرانجام رئیس جمهور غنی در پیوند به اعتراضات مسلمت آمیز فعالان مدنی در خیبر پشتونخوا و بلوچستان واکنش نشان داد. آقای غنی روز پنجشنبه در صفحه تویتر و فیسبوکش نوشته است خشونت ها در برابر این اعتراضات رو به افزایش است و حکومت وی نگران اعمال خشونت ها علیه اعتراض های مسلمت آمیز است. به گفته وی نهادهای حقوق بشری بین المللی، رسانه ها، حتی فعالان مدنی و گروه های سیاسی تشدید این خشونت ها را تایید می کنند و نسبت به آن نگران هستند. آقای غنی نوشته است منطقه با تهدید جدی افراطیت مذهبی و تروریسم روبرو است و در چنین شرایط مسئولیت هر دولت مسئول است که از این نوع حرکت ها حمایت کنند. اما برعکس به گفته وی با فعالان مدنی در خیبر پشتونخوا و بلوچستان با خشونت رفتار می شود. وی افزوده است سرکوب اعتراض های مدنی نه تنها مایه نگرانی عمیق است بلکه برای منطقه در دراز مدت نتایج منفی دارد. آقای غنی این واکنش را پس از اعمال خشونت ها علیه اعضای تحریک تحفظ پشتونها در خیبر پشتونخوا و بلوچستان بیان کرده است. این اعتراضات پس از کشته شدن آرمان لونی یکی از اعضای پیشتاز این تحریک و بازداشت شمار دیگر از اعضای آن اوج گرفته است. منظور پشتین رهبر این تحریک گفته است آرمان لونی از سوی پلیس پاکستان مورد خشونت قرار گرفته و سپس کشته شده است. در این حال برخی از اعضای هیئت اداری مشان جرگی افغانستان از جمله فیصل سمین منشی این جرگه تاکید دارد باید از حرکت های مدنی و حق طلبی ها در هر جا که باشد حمایت صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی از کدام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده، صرف یک حرکت مدنی است. تعدادی از پشتونها که اوجه حق خود میخواهند و تعدادی از پشتونهایی که اوجه زیر ظلم و استبداد حکومت نظامی پاکستان قرار دارند همواره قربانی میتنند.
اما سخنان رئیس جمهور غنی با واکنش وزیر خارجه پاکستان روبرو شده است. شاه محمود قریشی در صفحه تویترش نوشته که صحبت های اخیر آقای غنی مداخله در امور پاکستان است و رهبری افغانستان به شکایت های مردمش باید تمرکز کند. بر اساس گزارش ها در دو هفته اخیر خشونت ها در برابر تحریک تحفظ پشتون ها و هواداران آن در خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان بیشتر شده است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی از جمله نجیب الله آزاد تاکید دارد که باید سایر کشورهای منطقه و جهان علیه ظلم و استبداد نظامیان پاکستانی ایستادگی کنند.
بدون شک نه تنها مسئولیت جمهور رئیس افغانستان است بلکه تمام کسانی که سران دولتان است باید در این مورد صداهای خود بلند کند تا این افراطیت یک نوع افراطیت است که روی از این گرفته شود و به پیش نرد تا کسایی که بالایشان ظلم میشه مطلقا مظلوم است باید مانع از این کار شوند.
و تاکید دارد سازمان ملل متحد من حیث یک ارگان بی‌طرف و حامی حقوق بشر در جهان باید از حقوق و آزادی های پشتونها در پاکستان جدا حمایت کند و نگذارد تا تبعیض در آنجا ادامه یابد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شنونده عزیز، در مورد تلاش هایی که صلح حکومت افغانستان چی فکر می کنین؟ درباره ادامه سرکشی که طالب از قبول پیشنهاد انسانی که صلح حکومت چی نظر دارین؟ آیا فکر می کنین افغانستان با این سرکشی ها و سرتنبگی ها دوباره با جنگ های داخلی نو سال های 90 مواجه خواهد شد؟ شماری از تحلیلگرا و متخصصین بخش امنیتی در افغانستان به این باور هستند که اشتباه طرح آشتی و مصالحه دکتر نجیب الله در امروز تکرار نخواهد شد. هادی خالد یکی از این کارشناسای امنیتی در نشست که امروز از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت که هرچند شباهت هایی که بین دوری فیلی با زمان دکتر نجیب الله وجود داره، ولی به گفته آقای خالد متحدین فعلی استراتژیک افغانستان طرفدار تکرار اشتباهات او وقت نیستند. نصرت پارسا جزئیات دارم.
در این روزها که بحث‌های مرتبط با صلح افغانستان گرم‌تر شده و از سوی هم در برخی محافل سیاسی طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله مورد انتقاد قرار می‌گیرد، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه نشسته را در این باره میان برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و امنیتی در کابل برگزار کرد. در این نشست بیشتر سخنرانان روی طرح آشتی ملی و سقوط حکومت دکتر نجیب الله بحث کرده و گفتند که ناکامی طرح مصالحه و آشتی ملی در آن زمان یکی از عوامل سقوط حکومت بود. به باور کارشناسانی که در این نشست حضور پیدا کردند، تکرار اشتباهات دوره نجیب الله در زمان کنونی بعید به نظر می رسد. هادی خالد تحلیلگر و متخصص امور امنیتی می گوید
ترس وجود دارد از تکرار تاریخ، من ترس ندارم. درست است اشتباهات وجود دارد، ولی او وضعیت که خود متحد استراتژیک تحریک کرد سکوت و نیروهای خود فعال ساخت به نفع سکوت، مال سر متحدین استراتژیک افغانستان ما ای زن ندارم، ای شک ندارم که اونا سکوت تحریک کنن.
این در حال است که اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از پایان نشست زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر گفته است از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح اشتباهی حکومت دکتر نجیب الله تکرار شود. آقای غنی گفته است ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی داریم. ما همه میدانیم که او چگونه فریب داده شد. سازمان ملل متحد به وی تضمین صلح داده بود، اما متاسفانه با فاجعه انجامید. سخنان محمد اشرف غنی در حال ابراز می شود که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. در کنار آمریکا برخی مقام‌های روسیه و ایران نیز با طالبان دیدارهایی را انجام دادند. دو روز گذشته برخی چهره‌های سیاسی افغانستان نیز با نمایندگان طالبان در مسکو با هم دیدار کردند. حکومت به شدت می‌کوشد تا در جریان بحث‌های صلح اشتباه طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله در شرایط فعلی تکرار نشود. دکتر نجیب الله پس از رسیدن به قدرت در سال 1986 با حمایت سازمان ملل متحد طرح مصالحه ملی را ارائه کرد، طرحی که سرانجام ناکام شد. اما چرا طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله ناکام شد؟ ظاهر عظیمی نظامی پیشین افغانستان در نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت
همین سیاست دولت با وجودی که مصالحه ملی اعلان شده بود یک مقدار رفت به طرف عصبیت قومی و بعض مسائل دیگه کنه و حرکت‌های سمت شمال شروع شد. شما اگر به اسناد امروز مراجعه کنین به گفتگوهایی که بین شخصیت ها صورت گرفته ببینین که چی گفتگوهایی صورت گرفته که همه روی کاغذ آمده.
اما هادی خالد متخصص امور امنیتی میگوید برخی ها تبلیغ میکنند که مصالحه به سقوط میانجامد. به گفته وی چون این تبلیغات در میان مردم پریشانی خلق میکند و میتواند به نفع دشمن تمام شود.
بله شنونده عزیز، به هدف جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و تراژدی های گذشته، شمار زیادی از افغان ها خواهان در میدان خدا و راستی ماندن افغانستان نیستن و میگن که حضور شماری از قوای خارجی در افغانستان نیاز است. مثلا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفته که در امر مبارزه با تروریسم هنوز هم به حضور نیروهای خارجی در افغانستان ضرورت است. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید شرایط در افغانستان تا هنوز طوری نیست که برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جدول زمانی تعیین شود. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که هنوز نیز گروه های تروریستی برای امنیت افغانستان منطقه و جهان تهدید جدی بوده و این موضوع باید در نظر گرفته شود. آقای غوریانی روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی‌های خوبی دارند، اما هنوز نیز نیازمند کمک و حمایت نیروهای خارجی هستند.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارند. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسن مثل دو دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا دستش به عذاب بود، بازم به عذاب. ما فعلا لازم میبینم که نیروهای خارجی به افغانستان باشند، حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت مبرم است برای افغانستان.
این خواست در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته که هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور وجود ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنان ضد و نقیض بیان کردند. عبدالسلام حنفی از اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو و معاون دفتر قطر این گروه گفته که طبق توافق آمریکا و طالبان نصف نیروهای آمریکایی تا نزدیک به 3 ماه دیگر از افغانستان بیرون می شوند. اما شیر محمد عباس‌تانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده گروه طالبان در نشست مسکو این خبر را رد نمود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز در اعلامیه گفته که تا حالا روی کدام جدول زمانی در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق نشده است. در این حال باریارز از کارشناسان امنیتی افغان انتقاد می‌کند که نیروهای خارجی در 18 سال گذشته نتوانستند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. وی می‌گوید که وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است و نیروهای خارجی باید در این مورد با مسئولیت عمل کنند. وی میگوید بیرون شدن نیروهای خارجی در هیچ صورت این گونه متصور نیست که همه مشکلات در این کشور گذاشته شود و آنان خارج گردند. نیروهای خارجی در این کشور مسئولیت خاص دارند، یعنی نمی شود که وضعیت را در افغانستان نسبت به گذشته متشنج‌تر رها کرده و آنان خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی اخیرش در مجلس مشترک کانگرس آن کشور گفت که در صورت پیشرفت در گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان قادر به کاهش حضور سربازانشان در افغانستان خواهند بود. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که هیچ کس طرفدار حضور دائمی نیروهای خارجی در افغانستان نیست، اما در حال حاضر به باور وی حضور نیروهای بین المللی در امر مبارزه با تروریسم در این کشور یک ضرورت است.
در حالی که شماری از افغانها خواهان ادامه حضور شماری از نیروهای خارجی به هدف حمایت از قوای افغان می باشند، علمای دین در ولایت هرات در یک گرد همایی به اظهارات اخیر شیر محمد عباس دانکزی عضو گروه طالبان مبنی بر منحل شدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عکس العمل بسیار جدی و شرافتمندانه نشان دادند. شاپور صابر جزئیات دارد از هرات.
علمای دین در ولایت هرات در یک گردمایی در یک از مساجد این ولایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام حمایت کردند. این علما نیروهای افغان را دستاورد 18 ساله حکومت افغانستان می‌دانند و بر تقویت بیشتر این نیروها تاکید دارند. محمد جواد توکلی و حامد عفیف دو عالم دین از قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای تامین امنیت ستایش می‌کنند.
همین نظام و همه اردو دستاورد همه حکومت بوده و تمام دستاوردهای 17 ساله کشور باید در نظر گرفته شود و اینا خراب نشود.
نیروهای امنیتی چنان که به همه ما شما معلوم است اینا قربانی های زیادی دادن. اینها فرزندان ما شما هستند. اینها حتی در بس و از اوقات جان خور به خاطر فرزندان ما، به خاطر خود ما، به خاطر این کشور، به خاطر این وطن قربانی دادن.
این اظهارات علمای دین در ایراد در واکنش به درخواست محمد عباس استانگزی عضو گروه طالبان مبنی بر انحلال نیروهای افغان مطرح شده است. عبدالله هاشمی نماینده ریاست ارشاد حج اوقاف در این گردمایی درخواست این عضو گروه طالبان را غیر قابل قبول دانسته است.
همین نیروهای امنیتی خود تا اندازه ای توان خود ما حمایت میکنه، از معلولین، از معیوبین، از شهدایی که ما داریم از اونا حمایت میکنیم و پشتوانی میکنیم و این مسئله ای که گفته شده این رد میکنیم. مثلا
روز چهارشنبه هفته جاری عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز گفته بود آنانی که خواب انحلال نیروهای امنیتی را در سر میپرورانند باید این آرزوی ننگینشان را به گور ببرند. توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات تاکید دارد که به هیچ عنوان نباید دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان در روند مذاکره با طالبان مسلح نادیده گرفته شود.
دستاوردهای حکومت هیچ ملت افغانستان به این نیست که دستاوردهای 18 ساله به خاطر صلح پایمال بشه. یکی اول این میگم حقوق خانم ها، دوم این میگم حقوق بشر و سومی میگم مسئله دموکراسی. اینا یکی از جمله کارهایی هست که در افغانستان 18 سال میشه قربانی داده شده.
روز گذشته شماره از فعالان حقوق زن در هرات در یک گردهمایی هشدار داده بودند که به هیچ کس اجازه معامله کردن حقوق و دستاوردهای زنان را نخواهند داد. نشست دو روزه مسکو با حضور نمایندگان احزاب و برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان و گروه طالبان پایان یافته و اشتراک کنندگان این نشست بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدین علمای دین در هرات گفتن کسایی که خواب انحلال نیروهای افغان در سر می پروانن می پرورانن ای خواب به گور ببرن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آل هم یک گزارش مهم بین المللی بعد از او که پرتاب یک قمر مصنوعی توسط ایران در ماه جنوری ناکام شد، حال در عکس العمل هایی که اخیراً توسط دو شرکت عکاسی در عکس هایی که اخیراً توسط دو شرکت عکاسی توسط اقمار مصنوعی نشر شده، دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی دیده میشه. آرش همایون جزئیات داره.
دو شرکت عکاسی توسط اقمار مصنوعی عکس های را نشر کردند که در آن تلاش برای پرتاب دومین قمر مصنوعی توسط ایران به مدار زمین دیده می شود. نخستین تلاش ایران برای پرتاب یک قمر مصنوعی به مدار زمین در ماه جنوری سال جاری میلادی به ناکامی انجامید. در این عکس ها که 7 جنوری نشر شد، یک راکت در مرکز فضایی امام خمینی در ولایت سمنان ایران به تاریخ 5 جنوری دیده می شود، اما در عکس هایی که در روز بعد توسط اقمار مصنوعی از این مرکز فضایی گرفته شده است، دیگر این راکت مشاهده نمی شود. ولی در محلی که قبلا راکت قرار داشت، نشانه های از حریق در ایستگاه پرتاب دیده می شود. در حالی که ایران در ماه جاری از 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور تجلیل می کند، در عکس هایی که توسط شرکت دیجیتال گلوب مستقر در ایالت کلرادو و شرکت پلانت از ایالت سان فرانسیسکو امریکا نشر شده دیده می شود که روی این راکت به طور درشت به زبان فارسی نوشته شده است 40 و ساخت ایران. اینکه آیا پرتاب این راکت به فضا موفقانه بوده است یا خیر تا هنوز معلوم نیست. دیوید شومرلر، محقق ارشد اینستیتوت مطالعات بین المللی مدلبوری امریکا، می گوید اینکه ایران فوراً پرتاب این راکت را اعلان نکرد، احتمال دارد که پرتاب آن ناموفقانه بوده است. بعد از اینکه پرتاب قمر مصنوعی توسط ایران به مدار زمین در ماه جنوری سال جاری میلادی ناکام شد، تهران گفت که به زودی دومین قمر مصنوعی ساخت این کشور را به نام دوستی به فضا پرتاب خواهد کرد. جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در صحبت با تلویزیون دولتی ایران با تایید خبر پرتاب ناکام قمر مصنوعی در ماه جنوری، دلیل این ناکامی را نرسیدن قمر مصنوعی به سرعت لازم در مرحله سوم پرواز خواند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مورد تلاش ماه جنوری پرتاب قمر مصنوعی گفت که هدف از ارسال این قمر مصنوعی به فضا جمع‌آوری اطلاعات در مورد تغییرات اقلیمی در ایران بوده است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 15 جنوری این تلاش ایران را نکوهش کرده هشدار داد که واشنگتن تخطی ایران را از اصول بین‌المللی نادیده نخواهد گرفت. آمریکا ایران را متهم می‌کند که برنامه راکت‌های بالستیک این کشور در تخطی از مصوبه‌های سازمان ملل متحد و به هدف انتقال اسلحه اتمی صورت می‌گیرد. اما ایران تأکید می‌کند که این آزمایشات راکتی در تخطی از مصوبه‌های سازمان ملل متحد نبوده و با مقاصد ملکی انجام می‌شود.
9 8 7. انتقال کننده با استفاده از
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت 5:29 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با دقیق ترین، تازه ترین، معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. تا لحظات بعد فراموش نکنین که برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی قبل از او، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
اسلام آباد در برابر توییت امروز رئیس جمهور غنی واکنش تند از خود نشان داد. رئیس جمهور افغانستان درباره آنچه که اعمال خشونت در برابر تظاهر کنندگان مسالمت آمیز و فعالان مدنی در پاکستان می‌خواند، نگرانی جدی خود را ابراز داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام توییتر خود این سخن اشرف غنی را غیر مسئولانه و مداخله سریع در امور داخلی پاکستان خوانده رد کرد. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می‌دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. کرکت بورد افغانستان نام بازیکنان تیم این کشور در برابر تیم آیرلند را اعلان کرد. اردوی آمریکا سیستم دفاع راکت اسرائیلی به نام گنبد آهنین را می‌خرد. اسرائیل از 8 سال به این سو از این سیستم استفاده می‌کند. پارلمان اوکراین برای برآورده ساختن هدف استراتژیک پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را امروز تصویب کرد. و پلیس روسیه چندین عضو گروه دینی شاهدان یهوه را در دو منطقه این کشور بازداشت کردند.
شنوندی عزیز، تا لحظات بعد بحث جالب را در مورد نقش اعتدال و حفظ اعتدال در زندگی خصوصی و اجتماعی آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حال همکارم جاوید حسن زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان تیم خود را برای مسابقات یک روزه و 20 اوله تست در برابر آیرلند اعلام کرد. دولت احمد زئی رئیس کمیته انتخاب بازیکنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت مسابقات یاد شده در برابر آیرلند برای مشخص کردن توانایی بازیکنان و گرفتن آمادگی آنان برای مسابقات جام جهانی بسیار مهم است. در سه تیم مختلف این مسابقات در کنار بازیکنان ثابت برای شماره از جوانان با استعداد مانند اکرام علی خیل، ضیا شریفی و وقار سلام خیل نیز جا داده شده است. قرار است تیم افغانستان از 21 ماه فوریه تا 19 ماه مارس در برابر آیرلند 3 بازی 20 اوله، 5 بازی یک روزه و 1 بازی تست را انجام دهد. این بازی به میزبانی افغانستان در شهر دهرادون هند انجام می شود که در تلویزیون نیز نمایش داده خواهد شد. با سلسله مسابقات فوتسال زیر نام ورزش دشمن مواد مخدر است در کابل، تیم های جوانان و نخبگان کابل در برابر حریفان خود پیروزی را از آن خود کردند. در اولین بازی این مسابقات تیم جوانان کابل تیم یالان را 8 در برابر 0 شکست داد و در بازی دوم تیم نخبگان بازی را 8 در برابر 2 از تیم جوانان کارتینا برد. در دو بازی آینده این مسابقات تیم نخبگان در روز شنبه در برابر تیم ظاهر اسد و تیم جوانان کابل در برابر تیم یاران در میدان می رود. این مسابقات زمستانی فوتسال در 16 ماه دل آغاز شده و تا 24 همین ماه ادامه می یابد. انتظار می رود مسابقه 20 اوله کرکت میان تیم های هندوستان و نیوزیلند فردا در اکلند برگزار شود. بر اساس معلومات صفحه وبسایت شورای جهانی کرکت، پیش از این در بازی نخست 20 اوله که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، تیم نیوزیلند توانست تیم هند را با تفاوت 80 به شکست بدهد. در این بازی 20 اوله نیوزیلند با از دست دادن 6 بازیکن 220 دوش را به هندوستان هدف تعیین کرده بود که در مقابل تیم هندوستان با از دست دادن تمام بازیکنانش 139 دوش را انجام داد. اما پیش از این سریز 5 بازی یک روزه را هندوستان 4 در برابر یک به نام خود کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می خوش آمدید دکتر صاحب.
تشکر
دکتر صاحب. در ابتدا بر ما بگویید که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستن و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عام در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در این سروی دیدن. اطفالی بودن که سنینشان 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودند که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودند و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودند سروی شدند. در بخش های مختلف مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدند که از جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که آمارشان تقریبا 44.2% اطفال ما کمخون بودند، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودند و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودند 30.9% با کمخونی مبتلا بودند. پروگرامی که ای که پروگرام وقایعی هستند و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شویی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دیده است که باید برنامه‌های وقایعی خود شروع کنه، که از جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت ما با تفاهم وزارت معرف گرفته شدن امی برنامه تابلت هانوفلیک اسید هفتوار توزیع میشه به خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و امی خواهرای ما که با فردا با مادر شدن میرن اطفال سالم به جامعه تقدیم کنن و شویه کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید با دختر خانم ها در مکاتب خواستین که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلاتی چیزی که در این صورت داریم از چند بودی از چند جانب هستند. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در اگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلت برشان توزیع شوه، شاگرد یا خواهرای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل دیگه که در این مورد داریم از والدین اولادای خود طرای خود تشویق کنن، او تشویق نیستن با اثر کمبودی آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت صحت عام و وزارت معرف مشترکاً کار کردن. همین مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت آنوفلیک اسید توزیعشان در 100% افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان دارد که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارس مدارسی که ثبت وزارت معرف هستند و دخترها در اوجه خانم ها در خواهرای ما میان با اینا هم داده شود و در پالوی ازی با مکاتب تصریحی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تصریحی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خواهرای ما که در اوجه مراجعه میکنه با اینا هم تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کردید؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودن که در سال 2016 با شروع آغاز کردن و بعد از او به سال 2017،
یعنی آغاز کارتان از سال 2016 بودن. خب از سال 2016 به این چقدر اثرات مثبت یا نتایج خوبی را شما به دست آوردین، اما نتیجه مطلوبی که شما پیش بینی کرده بودین آیا همون نتیجه را به دست آوردین؟
ای که در این مورد وقتی که پروگرام آغاز شد و امی نظر هم از وزارت صحت عام و هم از وزارت معرف بودن که ما با امی یک تحلیل داشته باشیم که چقدر مفید یا موثریت از این برنامه را ببینیم، یک سروی انجام شده در سال 2018. ما چهار ولایت در این سروی در نظر گرفتیم که دو ولایت، یکی از ننګرهار و کنر و یکی هم از فاریاب و نیمروز. ننګرهار و کنر ولایت هایی بودن که پروگرام در سال 2018 شروع کرده بودن و فاریاب و نیمروز ولایت هایی بودن که در سال 2017 شروع کردن. در بین از اینا خونی از اینا که چک شدن، لول هموگلوبینی که دیده شدن و ولایت هایی که اول شروع کردن یعنی کنر و ننګرهار 0.38 گرام پر دسیلیتر هموگلوبینشان بالا رفتن، یعنی خوب شدن نسبت به اون ولایتی که یعنی پسندتر شروع کرده بودن، برنامه پسندتر شروع شده بودن، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما هستند. تا زمان بسیار کم و یک تبلیغی در هفته یک نتیجه خوبتر ما گرفتم که 0.38 گرم پر دل سیتر هموگلوبین از اینا بلند رفتن، یعنی یک نتیجه بسیار خوب هستند، یک دستاوردی خوب است.
خب دکتر صاحب، بسیاری از خانواده ها هستند که اجازه نمیدن که دختر خانم هایشان از تابلیت آهن و فولیک اسید استفاده بکنن، به خاطر جلوگیری از کمخونی یا کاهش کمخونی چی باید بکنن؟
در این مورد یکی خوب تابلیت آهن و فولیک اسید خواهرای ما که سنینی بس 10 سال و 19 سال میباشه و در مکاتب باشن توضیح میشه باید استفاده کنن. ای تابلیت یک رای حل است به اینا که نیازمندی وجودشان پوره شوه. این یک رای موقتی هست. این تابلیت که ما با شاگردان میتیم یا با خواهران میتیم موقتی است. اگر ما با رای حل دائمی برسیم، رای حل دائمی از این هستن که اینا غذاهای متنوع استفاده کنن، غذاهای خوب استفاده کنن.
مثلا؟
فرض مثال اینا باید از جگر زیاد استفاده کنن، گوشت استفاده کنن، میوه‌جات استفاده کنن، سبزی استفاده کنن، پالک و کاهو ایتو چیزای سبزیجاتی که برگهای کلان داره از او استفاده شوه، میوه‌جات استفاده شوه که بدبختانه وضعیت اقتصادی فعلی هموطنان ما به او حد نیستن که به شکل درست اینا از این غذای تنوع غذا استفاده شوه. به این خاطر میگیم که تابلیت آنوفولیک اسید یک رای هستن برای فعلا که اینا از این مشکلات ما نجات پیدا کنن.
تشکر.
صحتمند باشین. تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګوستورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در زندگیتان تعادل امور منزل و سایر کارها را در نظر دارید؟
تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و از وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد.
چرا بسیاری خانواده ها تعادل را در نظر نمی گیرند؟
مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیلی یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است.
و تعادل از نگاه اسلام چی حکمی دارد؟
خداوند تبارک و تعالی خطاب برای بنده هایش مهربانی میکند. در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشید.
شنونده های گرامی، در این برنامه موضوع تعادل را به بحث گرفتیم که خانواده ها چگونه تعادل یا اعتدال را در نظر بگیرند و تعادل در زندگی چی فوایده دارد. عدم تعادل چی مشکلات را خلق می کند. همچنان در رابطه با این موضوع نظریات مردم عام و عالم دین و مصاحبه با یک کارشناس مسائل خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم. اکنون گزارش در مورد تعادل در حیات روزمره را مهریه انوری تهیه کننده برنامه ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تعادل در مفهوم وسیع به وجود نوع توازن میان تعداد از پدیده های وابسته به هم دلالت می کند و تعادل از جمله اصول مهم زندگی به شمار می رود. در جوامع مترقی تعادل را در همه امور زندگی ارزش می دهند و به آن توجه می نمایند. اما در کشورهای عقب مانده مردم در هر کار افراط و تفریط می کنند که این روش غیر متعادل به خود شخص و هم به جامعه مشکل ایجاد می کند. محمد عیسی یکی از کارمندان مارکت مکرورایان سو می گوید که تعادل را در نظر دارد یا نه. از او می شنویم.
معلوم است تعادل به این خاطر ما به نظر خود نمیگیریم، به خاطر که این خود قانون طبیعت است. حتی در خانه یک روز ببینید که خوب سم صحیح گفته، اگر تو هر چیز میاریم اگر از بازار میریم تیار میریم که زحمت نشه شسرا، یک روز دیگه نمیتونیم که آورده دیگه تعادل ما برقرار کرده نمیتونیم. توصیه میکنیم که خودتون گزاره کنید دیگه، خود زندگی مشترک است، برای فامیل میگیم که گزاره کنید، یک روز است میخوریم یک روز است نمیخوریم، اما تو عادت کردیم. اقا در اسلام ما میگه غیر خداوند دیگال است، بندش دیگال نمیباشد. و هیچ واژه گفتی اگر تو سر خدا کم نیستم تعادل برقرار کرده نمیتونم. اقا سر خود
ادعای از مردم میگویند نگه داشتن تعادل کار مشکل است و هر کس نمیتواند متعادل باشد، ولی بعضی ها هم میگویند که همه میتوانند تعادل و توازن در زندگی را مراعات نمایند. اشخاصند که به تعادل و برابری در هر بخش از زندگی توجه دارند که به همین ارتباط عبدالودود صاحبزاده باشنده شهر کابل در مورد این که تعادل را چگونه در نظر میگیرد میگوید:
ما شخصا برادرایی که هستیم در خانه با پدر خود همگی عدالت رعایت کردیم و کوشش ما همی است که به هم افرادی که در خانواده ام روی ما زندگی میکنن عدالت را که اسلام برای ما رهنمایی کرده او را رعایت بکنیم، چون ده او خوشبختی خانواده نهفته است. عدالت در تمام عرصه‌های زندگی مهم است. در عرصه اقتصاد اگر آدم مد نظر بگیره و مصارفی را که برای خانواده در نظر میگیره متعادل در نظر بگیره، چون زندگی یک روز نیست، زندگی ادامه داره. بعد یک روز اگر به مادر خود مصرف میکنه، بر خانم خود مصرف میکنه، به شکل دوامدار باید ادامه پیدا بکنه، نه که امروز ما یا عدالت در نظر بگیریم یک روز مصارف خود بکنیم و برای فردا چیزی نداشته باشیم. این خودش بی‌عدالتی است در قبال خانواده.
داشتن تعادل در زندگی به انسان احساس آرامش می دهد و سبب خوشحالی می گردد. در جامعه کسانی هستند که از عدم تعادل در زندگی تجربه تلخ گرفتند. چنانی که وحیدالله مسعودی کارمند یکی از دوائر دولتی از عدم مراعات تعادل خود در زندگی ندامت می کشد. می گوید:
بله، قبلا در دوران نظام طالبان را براتون قصه کنم. از ما هم بچگی و جوانی بود، نه از مکتبم فارغ شده بودیم و مو وقتا وظیفه گرفتم در ولسوالی سروبی ولایت کابل. نگه اونجا بوده باش داشتیم، برای تقریبا ماهوار 15 روز 700 لک افغانی به خاطر خرج عیاشی ما میداد. ما یک افغانیش به خانه ندادیم، تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد و با کارهای گذشته خود پشیمانی میکردیم، ندامت میکردیم، خصوصی نداشت. تقریبا در حدود 400 هزار افغانی به پس فعلی نمیداران اشرف غنی رئیس جمهور قردارم شدم، وظیفه نداشتم و فعلا به پی آوردن که باید تعادل همیشه در نظر بگیرم، چون کار خوبی است.
تعادل این فرصت را به ما میدهد تا با استرس و فشار کمتر به مقاصد و اهدافمان در زندگی دست پیدا کنیم. برای انجام این کار یک تصمیم آگاهانه لازم است. هدایت الله همدرد باشنده شهر کابل در مورد تعادل به چند نکته مهم اشاره می کند.
تعادل به معنای میان روی یعنی اعتدال در زندگی یا در امورات ما شما می باشد. مثلا در بخش های مختلف زندگی ما شما، مثلا در خوراک ما شما، در رفتار ما شما و همچنان در رفتار فامیل و خانواده ما شما و همچنان بالاخره در یک اجتماع و اجتماع بشد یک ملت ما شما تعادل باید نظر بگیریم. معمولا دوستای ما شما در خانواده ها، یعنی خودم اگر باشم مثلا، تعادل در نظر نمیگیرم. بعضی روزایی میشه که من از و درآمدی که من روزانه دارم از روی اضافه تر خرج میشه، به خاطر چی که تعادل در نظر گرفته نمیشه. همه کارمندای دولت هستن، یک روز خرج میکنن به روز دیگه ندارن، علت چی است؟ یک تعادل در نظر گرفته نمیشه. همچنان تعادل رو میتونیم که در اقتصاد، در دوستی و همچنان رفتار با همکاران، دوستان، در خانواده خود تعادل رو در نظر بگیریم تا دچار فقر اقتصادی در آینده نشیم.
در آیات و احادیث گفته شده که تعادل هم در عمل شخصی و هم در اداره‌ای کشور لازم است. این یک شاخص عمده پیشرفت است. قاری سید عبدالکریم مدیر بخش علما و روحانیون یکی از وزارتخانه‌ها در مورد تعادل از لحاظ دینی آن می گوید:
در مورد تعادل همونطوری که خداوند تبارک و تعالی مهربانی میکنه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند تبارک و تعالی خطاب برای بنده هایش برای مسلمان ها مهربانی میکند، شما امانت ها را به اهلشان بسپارین و همچنان در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشین. ای حکم روای و میان روی از زندگی انفرادی انسان ها و مسلمان ها شروع میشه که زندگی خانوادگی است اعتدال و میان روی و مساومت داشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن هفت کس است که در روز آخرت یا در زیر سایه اش پروردگار این در زیر سایه رحمت خداوند میباشند. از جمله کش امام عادل است که در محاکم و در مچوکی و قدرت خود عدالت و مساومت داشته باشه. از همونجا شروع میشه می عدالت و مساومت. هر کس که مسئول خانه است، مسئول دفتر است، مسئول ریاست جمهوری است، ولو که در هر بخش ابعاد زندگی خود یک مسئولیتی داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم امرش هم است که باید که در او عدالت مساومت میان روی داشته باشه.
شنونده های عزیز، در مورد داشتن تعادل در زندگی نظر عده از مردم عام را گرفتیم که میشنوید.
زایب هستم و باشنده کابل. عموما کسایی که مثلا رئیس فامیل هستن در یک فامیل باید تعادل در خانه هزار نگاه بود مد نظر بگیرن. در قسمت مثلا خرچ یا مصرف روزانه غذا باشه یا مثلا چی در لباس باشه. شخصا خود ما که کارمند دولت هستیم باید در این عرصه بسیار ما توجه کنیم، تعادل در نظر بگیریم.
اسم من نور محمد، باشنده ولایت کابل، ولسوالی پغمان. تعادل بودن در جامعه کار نیک است. در فامیلی که تعادل موجود نباشه کارا به بسیار خوب پیش نمیره و مشکلات بار میاره. فلحاظا تعادل چیزی است که اسلام او در جامعه باید حتما در فامیل، در خانواده، تا در دفتر باید در نظر گرفته شود.
ما از ولایت لغمان است، ولسوالی لنگر، قوم نیازی. اسم ما سیدا جان. مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیل یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است. یکی واسطه واسطه بازی است، هیچ من آورده نمیتونه. اصلا آدرس نیو گرفته تمی این تا ما تعادل آورده نمیتونیم. اسم مشکل است که کسی بیاره خو حق است.
دوستان عزیز، در رابطه با موضوع تعادل همکارم مهری انوری با محمد ظاهر علیمی کارشناس مسائل اجتماعی یکی از وزارتخانه ها مصاحبه‌ای را انجام داده است. مشنم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعض خانواده‌ها تعادل در نظر نمی‌گیرند در زندگی؟
این سبب‌های مختلف داره. بعضی مردم هاست از نمی تعادل و توازن آگاهی نداره که ما امی عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنیم در فامیل. مطالعه نداره و فرض مثال آموزش نداره. بعضی مردمای هستن که زندگی کرده که سطح تعلیم و دانش بسیار کم است. وقتی که سطح تعلیم و دانش کم باشه او عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنه؟
تعادل داشتن در زندگی یعنی تعادل در نظر گرفتن چی خوبی ها یا چی فواید داره در زندگی؟
در هر جامعه که تعادل و توازن مراعات شوه پیغام نیکبختی به انسان میده، حتی بر جامعه میده. اگر فرض مثال یک مثالش بگویم، یک فامیل است تربیه نیک داشته باشه و در وجه عدالت تأمین باشه، همسایش از این آموزش میگیره میبینه که نمی فامیل چه قرارام است، کدام سبب است که به موفقیت رسیده و لذت زندگی پامیده، انمو عدالت اجتماعی است. وقتی که عدالت اجتماعی باشه آدم از زندگی لذت میبره، وقتی که عدالت اجتماعی نباشه اینجا بدبختی، جنگ، شقاوت و عداوت و بغض بقیه هم در وجود میاد. ای وقتی که به وجود آمد جامعه یک پیغام بد به مردم میده.
کسایی که مثلا تعادل در نظر نمیگیرن، اینا شاید در زندگی چی تأثیرات بالای دیگرها بگذارن؟ مثلا نمیره و شزینا.
محیط مهم است یا تربیه، ولیکن ما میگیم که محیط مهم به خاطر ازمی چی است؟ اگر در محیط هر بدبختی به وجود میاد او منطقه و فامیل بدبخت است. پیغام ما به این برادرها، به این مردمای نمیست که باید در این رابطه معلومات داشته باشه. اگر معلومات نداشته باشه این معلومات از ارمرجع باشه، فرض مثال ما دانشمند داریم، حقوق دان داریم، ملا داریم، حتی اگر اینش هر کس در ماجد خود ملا داره، امیر پرسان بکنه که نمی عدالت اجتماعی در فامیل ما چه قسم تأمین بکنیم. اونو میتونه که از نگاه مذهبی، از نگاه اجتماعی امی موضوعات برشان تشریح بکنه و آموزش بگیره. انشالله این مشکل حل میشه.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
شنونده های گرامی، زندگی ما نیازمند برقراری تعادل است. ما همیشه در تلاشیم تا بین عناصر مختلف زندگی خود تعادل برقرار کنیم. باید در نظر داشته باشیم که اگر برای یکی از ابعاد زندگی خود بیش از حد انرژی و توان مصرف کنیم، با ابعاد دیگر زندگی خود توجه کمتری خواهیم کرد. پس باید با تمامی جنبه‌های زندگی خود ارتباط برقرار کنیم و همه آنها را در یک سطح و ردیف قرار دهیم تا بتوانیم برای همه آنها به طور مساوی انرژی مصرف کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.